أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارمین مسئله از مسائل چهارگانه طرف رابع که در تنازع بین زوجین است در مسئله مهر این بود که اذا اقامت البرعت بینتا انه تزوجها فی وقتین به عقدین فد از زوجو تکرار العقد الواحد و زعمت المرأتو انهما عقدان فالقولو قولها لأن الظاهر معها و هل یجب علیه مهران قیل نعم عملا به مقتضى العقدین و قیل یلزمه مهر و نصف و الاول اشبه. تحریر این فرق مسئله در دو بخش بود، یکی این که تنازع اونها در وحدت و تعدد عقد است که یک عقد بود یا دو عقد، هر دو اتفاق دارن که لفظاً دو بار عقد خونده شد، منتها زوجه مدعی تأسیس است که دو عقد است، مال دو ازدواج، قهرن دو مهر را به همراه دارد. زوج مدعی است که این دومی تکرار اولی بود، احتیاط بود به مانند آن. ترسیم اصل مسئله این است که سابق که مسافرت ها بود و افرادی می آمدن در مسافرخونه ها، کاروانسراها، قهوه خونه ها می خوابیدن، برای رفع نیازهای این یک هفته یا یک ماهی که بودن کسی رو به عنوان عقد انقطاعی میپذیرفتن. این عقد انقطاعی که رواج داشت برای کاروانهایی که مرتب در رفت آمد بودن، وحدت و تعدد و امثال زاله یه چیز رایج بود که اون زوجه میگوید که شما دو بار در این سفر عقد کردی یا دو سفر آمدی، زوج میگوید یک سفر، گرچه در دیار ما این امر معهود نیست ولی در اون روزگار یه امر عادی بود. این مطلب اول. مطلب دوم درباره وحدت و تعدد عقد ثابت شد که عقد متعدد است، اصل تأسیس است و راه کشف اللسان راه تامی است و مرحوم صاحب جواهر مطلب جدیدی ارائه نکرده، هم راه کشف اللسان است و راه مرحوم شهید ثانی پیمودنش آسان نیست، پس دو عقد بود و لوازمش هم دو است. اما بخش دوم مسئله که آیا واقعا دو مهر است یا یک مهر نیست، پنج وجه است که این احتمالات پنجگانه بعضی خیلی دور است، به بعضی ها میانی، به بعضی ها اقرب ذهن، که همون احتمال اقرب ذهن را دیگران فتوا دادن و مرحوم محقق هم پذیرفت. تقریبا پنج احتمال است. یکی این که دو مهر تام باشد، یک این که دوم این که یک مهر تام و نصف مهر باشد، سوم این که فقط یک مهر باشد، چهارم این که فقط یک نصف مهر باشد، پنجم این که اصلا مهری نباشد. چرا؟ برای اینکه اگر دو مهر را تسمیه کردن و مساس هم حاصل شد و فراق بعد المساس بود، دو مهر تام است دیگر. و اگر مهر المسمای در کار نبود، دو عقد بود، دو مساس بود، دو تا مهر المثل است دیگر. این فرع اول، فرض اول. فرض دوم آن است که در عقد اول مساس حاصل شد، حالا یا مهر المسما بود که مستقر شد یا مهر المثل بود که استقرار پیدا کرد، این مال این. در عقد ثانی مهر المسمای در کار نبود، و قبل از مساس طلاق حاصل شد، یه متعی در کار بود که هست به متعهن، هیچ مهری در کار نیست، پس یک مهر است. پس وجه اول دو مهر است، وجه دوم اینه که یک مهر یا یک مهر و نصف. یک مهر و نصف وجه دوم بود. یک مهر و نصف بودن به این است که در عقد اول یا مهر مسما بود یا مهر المثل، مساس حاصل شد. اگر مهر مسما بود که اون مستقر می شود، و اگر مهر مسما نبود مهر المثل مستقر می شود. یک مهر تام است. و در عقد ثانی مهر المسمای در کار نبود، فراق قبل از مساس بود، پس مهر المثل هم در کار نیست، می شود متعهنه. پس یا یک مهر و نصف است یا فقط یک مهر. یک مهر و نصف به این است که عقد اول مساس حاصل شده باشد تمام مهر است، عقد دوم یک مهر المسمای برقرار کردن و قبل از مساس طلاق حاصل شد، این میشه نصف مهر. نه، منظور این که این دو فروض متعددی که هست که یک مهر و نصف گفتن، به چه ناسبت مهر و نصف گفتن؟ بر اساس برخی هم گفته اصلا مهری در کار نیست، چون چند فرض دارد دیگر. فقط اون چه که بحث است یک عقد است یا دو عقد، اینا گفتن دو عقد است. این دو عقد پنج، یعنی پنج فرض دارد. اینجا که ننوشته که مثال حاصل شد یا نشد، که پنج یعنی پنج. اونجایی که هیچ مثال حاصل نشده باشد هیچ مهر ندارد که فرض پنجمه. اونجا که در عقد اول مثال حاصل شده باشد در عقد دوم مثال نشده باشد، یا یک مهر است یا یک مهر و نصف. اگر اصل مهر بود به مثال حاصل نشد، نصف مهر است. اگر اصل مهر هم نبود فقط متعص متعهنه. بنابراین اگر اینها در مسئله مهر نظری داشتند، در مسئله مساس نظری داشتند، تو این فرق می آمد. اون چه که محور اصلی مسئله است تنازع در وحدت و کثرت عقد است، که آیا یک عقد است یا دو عقد. اینا که می آمدند تو کاروانسراها کسار عقد می کردن که مشکل شستشوی اینا رو تأمین بکنن، آیا یک بار بود در این یک ماه یا دو بار اتفاق افتاد؟ اون یکی میگوید دو بار بود، این یکی میگوید دومی تکرار اولی بود، احتیاطاً کردیم. اما مساس حاصل شد یا نه، محروم سما بود یا نه، محروم مس شد یا نه، هیچ محل بحث نیست، چون یه فرع رهاییش فیه فروزون خمسه. منتها برخی از فروز محل ابتلا نبود، ذکر نکردن. این یک محروم نصف هم رو این فرض است که اگر چون چه مهر در عقد اول مهر مسما بود، یا اگر مهر مسما نبود مهر المثل بود، چون مساس حاصل شد یک مهر مستقر شد. نه، اگر چون چه اگر اختلاف در مهر باشه بله، اما اینا اختلاف در عقد دارن. چون در عقد اختلاف دارن، ما با لوازمش داریم استنباط میکنیم. اصلا درباره وحدت و کثرت مهر بحثی نکردن. چون بحثی نکردن، طرح دعوا نکردن، محکمه حرفی ندارد. محکمه فقط حرف زوج و زوجه رو گوش میدهد. زوجه میگوید دو عقد بود، زوج میگوید بله دو بار خوندیم ولی دومی تکرار اولی بود. همین یعنی همین. اصلا درباره مهر مساس نزاعی نداشتن. اما اینکه یک بزرگوار میگوید یک مهر و نصف، برای تشقیق این فرض است، فرضهایی که نگفتن. حالا که نگفته میشه فرض بشه و محل بحث بشه، ما هم خیلی از نگفته ها رو میتوانیم طرح کنیم، میگیم پنج فرض دارد، چون که پنج فرض هم هست. فرض اول آن است که در کل واحد دو عقد مساس حاصل شده باشد. این اگه مهر و مسما بود بود، نشد مهر و مس، دو تا مهر دیگه. بسم الله مهر دیگه میشه لا مهر پنجم، یعنی پنجم. اگر دو عقد بود قبل از مساس طلاق داده شده بود، نه مهر و مسما بود نه مهر و مس، لا مهر اصلا، میشه مهر پنجم. قول پنجم، قول اول اینه که دو مهر است، قول دوم اینه که یک مهر و نصف است، قول سوم اینه که یک مهر است، قول چهارم اینه که یک نصف است، قول پنجم یعنی پنجم لا مهر لهو اصلا، برای اینکه دو تا عقد بود قبل از مساس افترا حاصل شد. این که این بزرگوار آمدن بحث کردن یک مهر و یک مهر و نصف، نه در محکمه اون مسئله اولا طرح شد نه تو فرع محقق، یه فروضیست درباره بحث‌های انجام نشده، نزای انجام نشده. چون نزای انجام نشده پنج فرض دارد، پس پنج نحوه درباره مهر می‌شود تصمیم گرفت. و چون در بین این بسیار خوب، ولی این که ننوشت عقد موقت بود عقد دائم، که اگر چنون که بله اگر اونجا هم نبود تحویل میشه به مهر المثل دیگر، اگر در اونجا هم نبود تحویل میشه به مهر المثل، اگر باطل بود که اصلا در محکمه داخل نیست، اگر کسی مدعی عقد انقطاعی بود و مهری در کار نبود، این باطل محض است. چون مهر گرچه در عقد دائم نه شرط است و نه جز، لکه در عقد انقطاعی رکنه دیگه. اگر در عقد انقطاعی رکنه مثل اجاره بدون ذکر مال و اجاره، خب این چه باطل، یعنی باطل. باطل را که نه زوجه ادعا دارد نه زوج. پس حتما این دوتا عقد اگر عقد انقطاعی هست حتما توش مهر مطرح است. اگر عقد دائم است که ظاهر حال این است که مطرح است، و چون در بین فروض پنجگانه ظاهر حال این است که مهری در کار بود، بنابراین همون قول اول مقدم است که دو تا مهر ثابت می شود لکل عقدن مهرون. و اگر چون که مساس حاصل شده باشد این است، و اگر مساس حاصل نشده باشد مهر مسما چون بود نصف می شود. خب این مال تتمه فر که مرحوم محقق فرمود قول اول اشبه به قواعد است، بلکه ظاهر همینه دیگه. اون فروض بعدی یه فرضایی برای حل جدول خوبه، نه برای یه فقیه که باید وقت صرف بکند. ظاهرش اینه که عقد با شرایط خاصش انجام شد دیگه. ما بگیم عقد بود، مساسم نبود، محرم نبود و طلاق و فرقت حاصل شد، فلا مهر له اصلا، که فرض پنجمه. این نزایی که در محکمه مطرح است یه نزای معقولی است، نه این که آدم بشینه جدول حل کنه بگه پنج بله پنج فرض دارد. خب این تتمه فرع قبلی. اما النظر الثالث فی القسم و نشوز و شقاق. مرحوم محقق رضی الله تعالی علیه کتاب شریف نکاح شرایع را به چهار طرف تقسیم کرده، به چهار بخش اصلی. بخش اول درباره نکاح دائم است، بخش دوم درباره نکاح منقطع است، بخش سوم درباره نکاح عبدعم است، بخش چهارم درباره احکام نکاح است. این بخش چهارم به پنج بخش فرعی تقسیم شده است. یه بخش اول مربوط به فسخ به ایو عیب و تدلیس است، دوم درباره مهر است، سوم درباره غصب و نشوز و شقاق است، چهارم درباره اولاد است، پنجم درباره نفقات. حالا در این احکام غصب و نشوز و نفاق که روابط خانوادگی بین زوج و زوجه است، اینجا مرحوم محقق فرمود که النظر الثالث فی الغصب و نشوز و شقاق. القول فی الغصب حالا اون رو مرحوم صاحب جواهر به سایر شارحان آمدن گفتن که بین قسم و قسم فرق است. قسم مصدر است، یعنی تقسیم کردن. قسم اون سهم است، شبیه قسط و قسط. در قسط و قسط یه تفاوت دیگری است. قسط یعنی سهم دیگری را دادن، قسط یعنی سهم دیگری را خوردن. قسط با جور کنار هم ذکر می شود، میگن او اهل قسط و جور است. این قاسطان و قاسطان و عمل قاسطان و قضا در زبان هست امیر سلام الله علیه همینن، قاسط و مارق و ناکس، اینا در حکم همه اون زلالت و کفر و انحرافن. قسط یعنی سهم دیگری رو میده. قسط با عدل ذکر میشه، قسط با جور ذکر میشه. جور و قسط، عدل و قسط. اینه که تو سوره ممتحنه دارد که خدا مقسط را دوست دارد، لا یحب المقسطین. اقسط یعنی اعطا قسط غیرهی، سهم مردم مردم داد. اگه کسی سهم مردم را مردم ندهد میشه قاسط، نه مقسط. مقسط که والله یحب المقسطین، اینه که سهم مردم را به مردم واگذار کنه. حالا فرق بین قسم و قسم اینها رو که شارحان شرایع ذکر کردن، در جریان قسم فرمود که ول کلام فیه فی لواحقه، اما الاول فنقول لكل واحد من الزوجین حق که یجب على صاحبه القیام به، فکما یجب على الزوج النفقه من الکسوة والمأکول والمأکل والمشرب والاسکان، فکذا یجب على الزوجة التمکین من الاستمتاع و تجنب ما يتنفر منه الزوج. بعد والقسمة بین الازواج حق فلان، که این در صورت تعدد همسر است. در این بخش اول فرمود زن و مرد یه حق مشترکی دارن و حق متفاوت، هر کدام یه حقی دارن که دیگری بر دیگری واجب است که اون حق را ادا کند. حق زوج بر زوج مشخص شد، حق زوجه هم بر زوج مشخص شد. لکل واحد من الزوجین حقان که یجب علی صاحبه قیام به. بعد فرمود همون طوری که بر زوج نفقه واجب است که باید هزینه زندگی همسر را تأمین کند، نفقه مثل پوشاک است، خوراک است، نوشیدنی هاست، مسکن هست، بر زن هم تمکین از استمتاع واجب است و باید پرهیز کند از هر چه که باعث تنفر زوج است. این اجمال و ترجمه این متن. اما وقتی به جواهر مراجعه میکنید میبینید این که میفهمد درست است که هر کدام بر دیگری حق دارن، اما حق زوج کجا، حق زوجه کجا؟ دارد حق زوج به مراتب بیشتر، طوری که اصلا قابل قیاس نیست. وقت رواج فراوانی نقل میکند از اهل بیت علیهم السلام در عظمت حق زوج بر زوجه. این یه سلسله دستورهای اون روزها بود که برای زن حرمتی قائل نبودن. اما حالا ما ببینیم قرآن کریم این جور تفاوت بین زن و مرد قائل است و الرجال قوامون علی النساء به این معناست، یا در بخش اجراییات و مدیریت و امثال ذالک است. قرآن کریم تو مسائل خانوادگی یه بحث دارد، رو مسائل انسانی هم یه بحث اساسی دارن. در مسائل خانوادگی می فرماد به این که حالا اون مسئله نفقه و امثال ذالک حساب دیگه است. فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. بعد فرمود در بخش دیگه و جعل بینکم موده و رحمه. فرمود از حقیقت شما، از جنس شما، نه از جنس دیگر، هیچ تفاوتی بین شما و اونا نیست. از همین حقیقت شما همسری را آفرید برای اینکه خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. گرچه مسکن را زوج باید تهیه کند، ولی از زوج بر نمی آید که سکینت زندگی را تأمین کند. اون آرامش و سکینت منزل به عهده زن است. اون هنر در مرد نیست. اون مهربانی و اون رقت قلب است که میتواند مدیریت خانه را با سکینت تأمین کند. این عرضه هرگز در مرد نیست. فرمود خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. تمام استراب های شما را اون میتواند تأمین کند به شرطی که او را نرنجانید. این عرضه از شما بر نمیاد. اگر تفسیر قرآن و بحثای آیات قرآن روایات اهل بیت خوبتر بشه، هرگز توهم باطل مرد سالاری و امثال ذلک نبود. هرگز صاحب جواهر اینجور قلم فرسایی نمی کرد که کجا حق زن، کجا حق مرد، کجا. فرمود اصلا شما مگر نمیخوا آرام بشی در زندگی؟ نه خودت میتوانی اون آرامش تأمین کنی، نه در حوزه و دانشگاه بهت اون آرامش میدن. آرامش تو تو خونه است. خلق لکم من انفسکم ازواجا، روی این هدف. شما خیلی خسته ای، خیلی استراب داری، یه جا بالاخره آرام بود باشی یا نه؟ این آرامش نه از تو برمیاد، نه از محل کارت، فقط از همسرت برمیاد. این رو نرنجون، احترامش حفظ بکن. این مادر منزل است، سکینت به عهده اوست. خب اگر ذات اقدس اله این هنر را به زن نداده بود، این قدرت را به زن نداده بود که او بتواند مدیریت منزل را به عهده بگیرد، نمی‌فهمد که هدف خلقت اینه که شما وسیله او آرام بشید. که این مثل مسکن نیست که شما با پول تهیه کنی، زود عصبانی بشی، زود برنجی، زود فریاد بکشی، زود بد بکی. اینا در زن نیست. بی خود اینا نرنجون. این میتواند مادر خوبی باشد برای تو، فرزندان تو. خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. ما برام صاحب جواهر خیلی، یعنی خیلی احترام بذاریم چون در کنار سفره اویم، اما لغزش های فراوانی دارد که ما اون لغزش ها رو اصلا نمیگیم یک. و خدا غریق رحمت کنه کاش القطاع بزرگ را که صاحب جواهر را از لغزش ها نجات داد. دو، مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز. اون حرفی که صاحب جواهر در باب کر زده که شیخ انصاری محترمانه جوابش داد، اگر اون صاحب جواهر با همه اون گرایشی که در بحث کر داشت همینجور جلو می رفت که شلوغ بشد، کاشف الغطا جلوش گرفت. یعنی صاحب جواهر وقتی که آمد از بحث طهارت گذشت و بحث صلات رسید و قبله معصومین و محرابی که معصوم درش نماز خونده رسید و اون حرفهای بلند و عرشی کاشف الغطا برخورد کرد، خیلی وضعش آغاز شد. خلاص اینه که این حرفا رو برای هر کسی، برای هر کسی حق ندارید نقل بکنید. مرحوم صاحب جواهر در بحث کر که کر دو تا ضابطه دارد، یکی مساحت است که ریاضی است، یکی وزن است. آب اگر از نظر وزن به این اندازه برسد کر هست، و اگر از نظر مساحت به سوجبونی میدست رسید کر است. اونجا یه شبهاتی مطرح است که خب ما تجربه کردیم، آزمایش کردیم، آزمودیم که این سوجب و نیمه در سوجب و نیمه در سوجب و نیم، این سوجب و نیم به توان چند، با اون وزنی که گفتن اینا کم و زیاد دارد، چی در میاد؟ اونا بزرگان آمدن گفتن آبها فرق میکنه، سبک سنگین میکنه، هیچ فرقی ندارد اینا. اما ایشون از قلمشون گذشت، یعنی گذشت که خب این رو معاذ الله ممکنه مثلا ندانسته باشن که اینا با هم تفاوت دارن. این حرف خیلی حرف تلقیه، دیگه بیش از این ما رو باز نکنیم. اما شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهارت، در کتاب، چون ایشون کتاب طهارتش مثل کتاب مکاسبشون شهرت علمی رو ندارد، کتاب طهارتشون اواجی معروف هم بودن، وقتی به این مسئله میرسن که این تفاوت دو واحد سنجش شما چی رو حل میکنی؟ اگر هر آبی که به اون مساحت بود به این وزن بود و هر آبی که به این وزن بود به اون مساحت در میامد، هیچ حرفی نبود، اختلافی نبود. اما دو علامت، دو معیار فقهی که با هم نمیسازن چیاری میکنید؟ ایشون بعضی این که خیلی اشاره میکند به این که مبادا معاذ الله کسی خیال بکند که گوینده توجهی به مطالب نداشت، تعبیر بلند و عرشی مرحوم صاحب مرحوم شیخ انصاری است که تعال الله و تعالوا عن ذلک. اینه میگن شیخ انصاری، میگه خدا منزه از آن است که نداند چه میگوید و این ذوات قدسی که جانشینان الهیان و خلفای الهیان متحر از آنن که ندانن. تعال الله و تعالوا عن ذلک. منتها مؤدبانه حرف جواهر رد میکند. خب اگر صاحب جواهر با همین دید جلو میامد چی میشد؟ در خیلی از جاها وقتی رسید به مسئله کتاب صلات، اون قلب قرص و قدر کاشف الغطا را دید که امام میداند، عالم غیب است، با خبر است، هیچ تدریج کرار آمد، در جلدهای بعدی تدارک کرد اون غفلت را. امام عالم غیب است، عالم ما کان است، عالم ما یکون است، خلیفه الهی است، ولی الله مطلق است، چیزی در عالم نیست که از علم این کاشف الغطا است. این که پرچم، اینا پرچمدارانی هم که خیلی از علما چه در صد حساب جواهرن زیر پرچم اونان، ماها که شاگردان و طلبای عادی هستیم زیر پرچم اینایی. کاشف الغطا کجا؟ صاحب جواهر کجا؟ اون که اهل کلام بود، اون که معتقد و علوم عقلی بود، اون که عاقلانه میاندیشید، اون که متکلمانه میاندیشید، فقیهانه میاندیشید، فیلسوفانه میاندیشید، جلوی تندروی ها صاحب جواهر رو گرفته. غرض این است که اگر بحث های این مرد سالاری رخت برمیبست و این تفسیرها رواج پیدا میکرد که قوام بودن او هیچ، یعنی هیچ در هیچ کمالی از کمالات علمی نه ذکورت شرط است نه انوست مانه، هیچ اجراییات است که زن شرط است. خب شما میدید امام کاظمه دیگه، ولی الهی است. او وقتی میخواد حرف قرص، یعنی قرص حرف استدلالی سربی بزند، میگوید در مصحف مادر ما آمده است. این کجا اون کجا؟ به نفع سالبه کلیه. شما هیچ کمالی از کمالات علمی در اسلام پیدا نمی کنید که مشروط به ذکورت یا ممنوع به نوست باشد. اینطور نیست. نه، هم کارهای اجرایی بله خب تقسیم شده است، کارهای اجرایی درش فضیلت نیست. حالا اگه گفتم زن قاضی نمیتونه باشه، خب نشه، اما زن میتواند در حد صاحب جواهر، بالاتر از صاحب جواهر بشه، شاگردان او بشه مرجع تقدیر، شاگردان او بشه قاضی. مرجعیت یک کار اجرایی است، یه فضیلت نیست. قاضی شدن یک کار اجرایی است. حالا زن بتواند شاگردانی تربیت کنند در حد صاحب جواهر که اون بشه مرجع تقلید بشه قاضی. این که فضیلت نشد. شما بگید زن نمیتواند قاضی باشد، زن نمیتواند مرجع باشد. بله الان شما میبینید وقتی که خدا غریق رحمت کنه امام و شهدا را، وقتی زنها آمدن میبینید در بخشای وسیع از دانشگاه و بخشای علمی عمیق را این دختر خانم‌ها یا جلوترن یا همسرن. ما نذاشتیم اینا بیان که الان هم که آمدن متاسفانه قدر اینا رو نمیدونیم، اینا رو به بازی سرگرم کردیم. این هنر نیست که دختران ما مثلا فر اونجا مشت بزنن مدال بگیرن المپیاد بیان. هنر در این است که نیم از جمعیت یعنی این 80 میلیون 40 میلیونشون زنن، این 40 میلیون مثل 40 میلیون مرد احتیاجات فراوانی دارن. این احتیاجات فراوان را خانم ها و دخترای ما فراهم بکنن بنا بدن. دیگه زن احتیاج نداشته باشد که بره به مرد مراجعه کند، به طبیب مرد، به مهندس مرد، تا ما بگیم این از ضروره مستثناست. خب چرا ضرورت بشه تا استثنا بشه؟ این که عرضه او رو دارد اگه بهتر از جوانها درس نخونند خودش در حد دونه درس بخوند. این کنکورا نشون داد دیگه، این المپیادای علمی نشون داد دیگر. منتها ما نباید این که قرآن فهمون لیوزهره و علت دین کلهی معناش این نیست که المپیاد جهان برید اونجا حرفتون بره اونجا حاکم بشه. این برای این آمده. در سه جای قرآن فهمود این کتاب رو هدر ندید، این کتاب حرف اول جهان رو میزنه. لیوزهره و علت دین کلهی ولو کره الکافرون یک ولو کره المشرکون دو و کفا بالله شهیدا. وجود مبارک حضرت هم که آمد همین کار رو میکنند دیگر. این که معاذالله دین جدید و کتاب جدیدی که نمی آورد که. و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود الاسلام یعلو ولا یعلو علی، حرف اول رو اسلام میزنند دیگر. منتها ما از اون طرف داعیه ظهور و حضور طلب هستیم و عجل فرج میگیم، ولی میدان دید ما حرم است تا جمکران، جمکران است تا حرم. همین این با لیوز ما جهانی حرف میزنیم و قومی فکر میکنیم. این جهانی نشد. اگر لیوز هره و غلط دین کلی به دست ما باید بشه دیگه. ما باید بریم در جهان چه خبر است، چه مکتب است، چی هست، این را ارزیابی کنیم، پیام بدیم، یا بریم یا پیام ما را برسونیم. این وظیفه هاست دیگه. کدوم مطلب علمی است که بیاد تو حوزه و جواب نگیرد؟ این که نیست که. اما ما نباید این رو اینجور بگیم، هم فعلی حرف بزنیم هم نظیر سابق اینجور مثلا جواب بگیم که حقی که مرد بر زن دارد اصلا قابل قیاس نیست. خب چی حق دارد؟ بله روایات رو اون حقوق دیگر هم روایت فرمود. روایت رو باید عرضه کنیم بر قرآن کریم. در خود ائمه فرمودن هر چی که ما گفتیم ببینید کجای قرآن آمده. در قرآن کریم شما هیچ جا نمیبینید که کمالی از کمالات علمی مشروط به ذکور یا ممنوع به انوثت باشد، مرد بودن شرط باشد یا زن بودن مانه. نعم کارهای اجرایی بله تقسیم شده است، اما این که گفته شد اگر زنی در دوران بارداری در ایام نفاس رحلت کند ماتت شهیدتن، این کم فرزیلت است. اگر گفتم بهش تحت اقدام مادر است کم فضیلت است، تحت اقدام پدر که نیست. اقدام یعنی اقدام، یعنی خط مشی مادر، نه یعنی اونجا که مادر راه میره. خط مشی مادر است که بهشتی را تعمیم میکند، نه که آدم بره زیر. البته با پای مادر بوسیدن فضیلته، اما روایت که این رو نمیخواد بگه، میگه بره خط مشی مادر بهشتی پرور است. خط بچه پدر که اینجور نیست که. اون شیری که این میدهد، اون تربیتی که این میکند، اون تأثیری که او دارد، بهشتی شدن کودک را عرضه مال مادر است نه مال پدر. نفرمود الجنت و تحت اقدام آبائکم، خط مشرع او میدهد. مادر اگر مادر باشد بهشتی پرور است. خب اگر هیچ فضیلتی فلونجا با شما کدوم مستحب از مستحبات است که ذکورت شرط است یا اونو ستمانه؟ کجاست؟ کدوم مقام از مقامات اولیای الهی است که ذکورت شرط است و نیست؟ کارای اجدایی البته با مردم تماس داشتن، جنگ کردن، رهبری جنگ را به داشتن، بله اینا کار اجرایی است. و برهان عقلی مسئله این است که روح که نفخت فیه من روحی، روح نه مذکر است نه مؤنث. دین هم برای تربیت روح آمده دیگه، تربیت انسان آمده دیگه. انسان انسانیت او به روح اوست دیگر، نه به بدن او. بدن یا اینچنین ساخته شده است یا اونچنان. روح که اینچنین و اونچنان ندارد. نه، خصوصیت های بدن باعث تقسیم کار است نه توزیع درجات فضیلت و علم. بله این دقیق تر از کارهای سبکتر رو به او میدن، اون سنگین تر از کارهای سنگین تر رو به او میدن. بدن فرق میکند، کارها رو هم با تقسیم کرد، اما علم مال بدن نیست، عقل مال بدن نیست، ولایت مداری مال بدن نیست، فاطمه زهرا صلوات الله علیها شدن مال بدن نیست. نمیخوام بگیم معاذ الله خطبه علی کم است، اما یه خطبه ای رو وجود مبارک هست امیر وقتی که دوباره از سفین برگشتن آمدن تجهیز کنن نیرو را به سفین، یه خطبه ای دارد. این خطبه تو نهج البلاغه است با کافی مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه آشنا هستید. ایشون در کتاب قیم کافی فرمایش کم دارن، غالا حدیث نقل میکنن دیگر. در بحث صفت فعل و صفت ذات که فرقشون چیست یه فرمایشی دارن، خیلی کم اتفاق میفته که مرحوم کلینی در کافی فرمایش داشته باشه. در اونجا خطبه استنحز ثانیان رو از وجود مبارکی هست تعبیر بخواد نقل کند، میگوید علی ابن ابی طالب سلام الله علیه به ابی انت به امی، پدر به مادرم فدای علی، یه خطبه خوند که تمام جن و انس اگر جمع بشون و در بین اینها پیغمبری نباشد احدی نمیتواند مثل این خطبه بخواند. خیلی هم در این دوباره خطبه فرمایش دارن. بعد برهان قبول میکنن، میگن یه عویسه بود که هیچ کس نتونست جواب بده، فقط حضرت امیر جواب داد. اون عویسه عبارت شبهه ملحدان است و زنادقه. اونایی که معاذ الله به خدا و قیامت چیز معتقد نیستن یه شبهه از دیرباز داشتن. میگن شما که میگید خدایی هست، خدا عالم و خلق کرد، خدا عالم از چی خلق کرد؟ اگر از یه مواد و ذرات موجود خلق کرد پس معلوم میشه قبل از خلقت خدا یه سلسله امور موجودن که خدا ندارن. اگر از عدم اینها خلق کرد، عدم که قابل مبدع شدن نیست که ما بگیم خدا از عدم چیزی رو خلق کرد، و شیء هم که خالی از دو طرف نقیض نیست، یا وجود است یا عدم، یا از شیء موجود خلق کرد پس منوش قبلا یه چیزایی بودن که خدا نداشتن، یا از معدوم خلق کرد، معدوم که نمیتونه ماده چیزی قرار بگیره که اصلا از عدم چیزی رو بسازه، شیء هم که خارج از دو نقیض نیست، یا وجود است یا عدم. این شبه از دیر زمان بود. مرحوم کلینی فرمود یه قده بود بدخیم در اذهان دیگران. وجود مبارک استمی را آمد فیلسوفانه ای را حل کرد. گفت این که گفتید شی خاری از دو نقیض نیست درسته، اجتماع نقیضین محال است درسته، ارتفاع نقیضین محال است درسته، اما بیراه رفتید. نقیض من شی من لاشی نیست. شما گفتید که خدا جهان را یا من شیئن خلق کرد، پس قبل از خدا چیزایی بود، یا من لاشی خلق کرد، لاشی که چیزی نیست، خدا از لاشی آسمان زمین بسازه. شیء هم که خارج از نقیضه نیست، ما قبول داریم که شیء خارج از نقیضه نیست، اما بیراه رفتی. نقیض من شیء من لاشی نیست، چون هر دو میشه موجبه. نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لاشی. مرحوم کلینی میگه اگه جن و انس جمع بشن نمیتونستن. فقط ابی سعمیر هم جواب داد، گفت الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شیء نه من لاشی. من لاشی میشه موجبه، من شیئن موجبه، من لاشی همون موجبه است، چون از او من نشئی است دیگر. نقیض من شیء لا من شیء است، نه من لاشی. و از تعمیر فرمود الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شیء. این جور که کلینی با بررسی میکند میگد پدرم و مادرم فدای علی. مرحوم صدر المتعلهین که کافر و شرکت به اینجا که رسید، میگد به این که مرحوم کلینی فرمود اگر جن و انس جمع بشن در بین اینها انبیا نباشد، کسی نمیتونه مثل علی حرف بزنه، باید یه قیدی می آورد از انبیای بزرگ مثل اولوالعزم، وگرنه از هر پیغمبری هم ساخته نیست اینجور حرف بزنند. اگر تقیید میکرد میگفت که انبیای بزرگ اگر نبودن نمیتونستن مثل این حرف بزنن. اینجا این شد 25، یعنی 25 سال قبل از استعمیر صدیقه کبرا در خطبه فدکیه گفت الحمدلله الذی خلق الاشیاء لا من شیء. 25 یعنی 25 سال. خطبه ای که کلینی میگوید جنس نمیتونن، فاطمه 25 سال قبل از حضرت امیر رو خونده بیاد. نمیخوام بگه معاذالله و بالاتر از حضرت امیر است، این رو یک نورن، ولی این زهراست دیگر. خود هیچ کمالی در اسلام مشروط به مرد بودن یا ممنوع به زن بودن نیست. کارهای اجرایی البته تقسیم شده است، و در بخشای دیگر هم که فرمود زن و شوهر و اساس خانواده یک چیزای مشترک است، دوستی مشترک است، به جعل بینکم مودتا و رحمه، که انشاءالله اگه فرصت شد در جلسه دیگه مطرح میشه. الحمدلله.